Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme kun li veliyyike al-Hucce ibn al-Hasan salavatuke aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizan ve qaiden ve nasiren ve delilen ve ayna hatta tuskinehu ardaka tev'a ve tumatti'ehu fiha tevila. وامنن علينا بالرضا وحبلنا ورأفته ورحمته ودعائه وخيره تقديم پیشگاه مقدس چهارده معصوم صلوات الله علیه اجمعین صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. روی عن صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام كان رجلا عابدا فقال له يا امير المؤمنين صف لي المتقين كاني انظر اليهم فتساقل عن جوابه ثم قال يا حمام اتق الله واحسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عظم عليه فحمد الله واثني عليه صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال عليه السلام أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصيته من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الثواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء ولولا أجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب عزم الخالق في أنفسهم فسقر ما دونه في أعينه فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منأمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها مؤذبون قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نهيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم أفيفة صبروا أياما كثيرة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستسيرون به دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشفيق ركنوا إليها طمعا وتتلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أشقوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن ظفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم هانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم أكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم وأما النهار فهلماء علماء أبرار أتقياء قد برأهم الخوف بري القضاء ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقول من مرض ويقول لقد خلطوا ولقد خالتهم أمر عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. گفته شده یکی از یاران پرهیزکار امام به نام حمام گفت ای امیر مؤمنان پرهیزکاران را برای من اونچنان وصف کن که گوی آنان را با چشم می نگرم. امام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود ای حمام از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. اما حمام دست بردار نبود. اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان بفرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود همانا خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز از نافرمانی آنان در امان بود زیرا نه معصیت گناهکاران را به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی، راه رفترشان با تواضع و فروتنی است. چشمان خود را بر آن چه خدا حرام کرده میپوشانند. گوشهای خود را وقف دانش سودمند کردند و در روزگار سختی و گوشایش حالشان یکسان است. اگر نبود مرگی که خدا برای آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدنها قرار نمی گرفت از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمت‌های آن به سر می‌برند. جهنم را چنان باور دارند که گویی آنها را دیده و در عذابش گرفتارند. دل‌های پرهیزکاران اندوهگین، مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر، درخواستایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند. میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. پرهیزکاران در شب بر پای ایستاده مشغول نمازند. قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه می‌خوانند. با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می‌یابند. وقتی به آیه برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهش با آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره می‌شوند و گمان می‌برند که نعمت‌های بهش برابر دیدگانشان قرار دارد. و هرگاه به آیه می‌رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می‌سپارند. و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش در گوششان تنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. تا این فرازی که ترجمهش عرض شد در جلسات قبل مختصراً خدمت شما مطالبی ارائه داده شد. اعمال و برنامه شب متقین رو امیر مؤمنان، امیر بیان، مولا الموحدین بیان کرد که متقین در شب این چنین هستند، میمونن نماز بخونن، قرآن رو با اون حالت و تفکر میخوانند. در این فراز بعدی امیر المؤمنین برنامه روز پرهیزکاران رو هم میخواد بیان بکنه که آدمای با تقوا شبشون این چنینه اما روزشون هم نوع دیگری است، یک خلاصه طور دیگری متفاوته با بقیه مردم سیر میکنن و زندگی میکنن. اون از برنامه شب و اینم از برنامه روزشون که عرض خواهد شد. یکی از دوستان میفرمودن که من ساعت یه شبی ساعت تنظیم کرده بودیم مثلا که بیدار شیم، طبق ساعت بیدار نشدیم اما 4:20 یهو از خواب بیدار شدیم، 1 ربع داشتیم به اذان صبح، میگفتن در همین یک روب که داشتیم به اذان صبح خستگی غلبه، گفتیم یکی دو دقیقه دیگه بخوام الان بلند میشی. معمولا شیطان آدم رو اینطور انگولک بکنه، میگه الان 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 تو همه کارا لامصب با همین الان الانش پدر هممون رو در آورده بیرون همه کارا. نظام میگن که وقتی غدیر آمد و اون فریاد رو برآورد که شیطان ناامید شدم، اعوان و انصارش رو جمع کرد، گفت آقا چه کنیم بیچاره شدیم. یکی گفت آقا این کار رو رواج بدیم، هر کی یک گناهی رو پیشنهاد داد که اگر او رواج پیدا بکنه ما کارمون درست میشه، مرید زیاد پیدا میکنیم اگر این کار رو رواج پیدا بکنیم. مثلا دروغگویی زیاد بشه، زنا زیاد بشه، غیبت زیاد بشه، دزدی زیاد بشه، همه اینا رو. ابلیس که خلاصه رئیس شیاطین بود گفت نه آقا اینا رو که یه عمری داریم انجام میدیم، یه چیز جدیدی باید رو بکنید. یکی از شیاطین برگشت گفت به نظر من اگر یه کاری بکنیم، هر وقت می‌خواستن کار خوبی انجام بدن بگیم یه ساعت دیگه فردا، گفت کار امروز رو به فردا میافکن، اینجا همه رو بیچاره می‌کنیم. ابلیس با اون همه خلاصه ادعاش دید عجب پیشنهاد، گفت همین نقطه ضعف آدم ها همینه، وقتی میخوان کار خیر رو انجام بدن کار خوبیم حالا انجام میدی امروز کاره، ولی کار شر رو دیدی چقدر زودم ابزارش جور میشه، خیلی زود انجام میدن. کار خیر میخوان انجام بدن، حالا نماز صبح میخوان بیدار شی، هی مثل این که تازه مثلا از عملیات والفجر 8 برگشته، هی به این طرف هی به اون طرف، هی قد دو که الان بیدار میشین 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه ناگهان بانگی برآمد، خروس هم گوگولی گوگوش تمام شد و آفتاب خورشید خانم هم طلوع کرد و آقا هنوز داره تو رخت خوابش قلط میخوره. همه کارا همینطوره. چرا حدیث داریم وقتی میخواید کار خیری انجام بدید همون موقع انجامش بدید، همون موقع نیت کنید انجام بدید، چون بعدش روایت داریم که شی عدد مختلفی آمده، مثلا 40 تا 70 تا نمیدونم 50 تا 1000 تا تعدادی از شیاطین دور انسان رو جمع میشن. اولیش میگه که برای چی میخوای کار انجام بدی؟ اولیش همین همه هم پیش همین اولی لون میندازن دیگه به بقیه، ممکنه کسی از این دلیل و حجاب رد بشه، اعتداد دو اولیش همینه، شما میخوای کار غیر انجام بدی، میگه برای چی میخوای انجام بدی، چه نیازی هست؟ میگه راست هم میگه. خیلی خوب اینجا رو دیم. پرده دوم میگه بابا اینجا میخوای خرجو بکنی، اینقدر اصلا مکه در خونته، برو. اینایی که میگن مکه در خونته، اینایی که میگن کربلا در خونته، اینایی که میگن این کار نکنید، هیچ وقت موفق نمیشن کار خوب انجام بده. حالا بشه که راست میگی بیا نرو اینجا، اما همون پول رو بده یکی. حالا وقتی میخواد بیا پول رو بده، مثل ما خواهر زیارت امام حسین علیه السلام برفرد، حالا یک کسی مکرر رفته ابزاری است بله، اما تو فضایی میخواد کار خیر انجام بده، میگه اینجا لازم نیست اونجا بهتره. خیلی خوب حالا اونجا میخواد بره، پرده بعدش رو میشه، میگه حالا مثلا مکه میخواستی مثلا 1,000,000 تومان خرج کنه، وفا حالا مثال نابش که تو دست زمینه، میگه خب حالا اونجا میخوای کمک کنی، مکه که نرفتی نصفش رو کمک بکن، دیدی فوری نصفش برید، خب تو اگر راست میگفتی و همشو عیناً میوردی تعبیر میدادی. اما نه، مؤمن میگه هر چیزی سر جای خودش، انفاق سر جای خودش، زیارت خانه خدا به اندازه سر جای خودش، زیارت سید شوق از اندازه نداره سر جای خودش، روزه سر جای خودش، انفاق سر جای خودش، یتیم فامیل سر جای خودش، غریبه سر جای خودش و همه میرسه. گفت ما گفتیم یکی دو دقیقه دیگه بیدار میشیم، خوابمون گرفت، در همون خلاصه یکی دو دقیقه ای که خوابمون گرفت یک کسی رو در خواب دیدم، ایشون میگفتن، من گفت که عزیزم با هر کی ما رو دوست داره باید بیدار بمونه، الان کسی که ما رو میخواد باید بیدار بشه، دوستی ما یعنی 4:20 دقیقه باید بیدار باشی. غریبه این مضامین، همون 4:20 دقیقه که بیدار شده بود، نمیشه بگی دوستت دارم ولی هیچ کاری هم انجام ندی، معلومه دروغ داری میگی. یعنی دوستان خدا، خوبان خدا قدر شبشون رو میدانند. خیلی قشنگ با لطافت تو خواب بهش گفتیم بابا بیدار شو، اگه ما رو دوست داری یه روب داریم به ازان، یک روب رو بیدار شو. متقین این برنامه شبشون هست. حالا برنامه روزشون رو ببینه امیرالمومنین چی میفرماید. و اما النهار فهلماء و علماء ابرار الاتقیا، فقط پرهیزکاران در روز علماء و دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی را چنان تیر تراشیده آنان را لاغر کرده. کسی که با آنها می نگرد می پندارند که بیمارند، اما آنان را بیماری نیست و می گویند مردم در اشتباهند. یقول لقد خلطوا، در صورتی که آشفتگی ظاهرشان نشان از امری بزرگ است. از اعمال اندک خود خوشنود نیستند، اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند، نفس خود را متهم می کنند و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یکی از آنان را بستایند، از اون چه در توصیف او گفته شده در هراس افتاده، می گوید من خود را از دیگران بهتر می شناسم و خدای من مرا بهتر از من می شناسد. بار خدایا مرا بر اون چه می گویند محاکمه نفرما، به بهتر از اون قرارم ده که می گویند و گناهانی که نمی دانند بیاموز. تو روز هست، تو روز اینا چی هستن؟ می فرماید در روز اینا علما و دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند. چرا فرا علما؟ ببینید رابطه علم و حلم رو با هم، ببینید روایات رو وقتی میخونیم، این چند روایت رو راجع به حلم عرض بکنیم، خودتون مطلب دستتون میاد که اولین برنامه روز متقین حلیم بودن اونها است. حلیم بودن و بردباری. امیرالمومنین اولا میفرماید که ان افضل اخلاق الرجال الحلم. حضرت میفرماید بهترین و ارزشمندترین اخلاق مردان، خلق و خوی اونها حلم هست. جمال الرجل حلمه. زنها یک جمالی دارن، مردا هم یک جمالی دارن. جمال مرد به حلمش هست. جمال مرد که نمی آرایش بکنه، جمال مرد که نمی دونه خلاصه پیست اسکیش بکنه صورتش رو، جمال مرد که اینه که روغنکاری بکنه و نمی دونم هی از این کارا پودر سفید کننده بزنه، از این چیزا نیست جمال مرد. فهمو جمال مرد به چیش هست؟ به حلمش هست. بعد فرمود دوباره امیرالمومنین لا خیر فی عقل لا یقارنه حلمون. می فرماد عقلی که همراه و مقارن با حلم نباشد خیری در اون نیست. یعنی طرف خیال میکنه عاقل هم هست، اما این عقلش خیر درش نخواهد بود. اما وقتی که حلم داشته باشه این عقلش معلوم است که سراسر خیر است. بعد فن لا علم لمن لا حلم له. اصلا می فرماد علم نداره اونی که حلم نداره. رابطه برعکسش هم، پس اونی هم که حلم داره علم هم داره. از اینجا فرمود چی؟ فهولما و علما، رابطه علم و حلم هست. لا علم لمن لا حلم له. این احادیثی که در قرار الحکم از امیر المؤمنین بیان شده. بعد می فرمود ولا یکون المؤمن الا حلیما رحیما. می فرماید مؤمن به اون حقیقت ایمانش نمیرسه مگر اینکه حلیم و رحیم باشه، با حلم و با رأفت میتونه به حقیقت ایمان خودش برسه. باز فرمودن اون که از چشمه علم بنوشد لاجرم باید جامعه حلم بپوشد. یعنی اگر کسی به کسی علم دادن، جرعه از چشمه زلال علم بهش دادن، لاجرم باید لباس حلم رو هم بهش بدن. یعنی اونی که حلم ندارد او چی؟ اصلا علمی ندارد و یا ننوشیده است از علم. اون علمی که مقصود ائمه هست که فرمود العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. اون علم هست. شما ببینید در همین حدیث شریف عنوان بصری چقدر زیباست. وقتی اون قسمتش حضرت 9 تا سفارش خلاصه بهش انجام میده، سه تاش راجب علم هست، سه تاش هم راجب حلم هست که چجوری در مقابل افراد انسان حلیم باشه. و اگه کسی به تو فوش داد، تو جوابش رو به فوش نده. یکی داد بگو، ده تا هم بگی، تو یکی نمیشنوی. قرآن هم میگه و ازا خاطبهم جاهلون قالو سلاما. اگه آدمی جاهلی انسان رو مورد خطاب قرار داد، در جوابش بگید سلام علیکم، یعنی به او بشارت سلامت بده. یعنی من که مثل تو نفهم نیستم که بخوام حمله کنم چیزی بگم، نه، او جاهل هست، تو رو مورد خطاب قرار داد، اما تو به او بشارت سلام رو بده. فرمودن الهلم ثمرت العلم، علم ثمره علمه. بالاخره علم باید یک ثمره ای داشته باشه، ثمرهش هم علم و بردباری است. از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این روزها روزایی است که با اون بزرگوار هم به خیال خودشون البته جسارت کردن، ولی نور که هیچ وقت خاموش نمیشه، نور که هیچ وقت کثیف نمیشه، نور که هیچ وقت آلوده نمیشه، اما اینا به زعم خودشون خیال کردن که دارن جسارت میکنن به وجود مقدس پیغمبر اکرم. حضرت فرمودن بو استو للحلم مرکزن و للعلم معدنن و للصبر مسکنن. در مصباح شریعه حضرت صادق علیه السلام هست، فرمود که پیغمبر فرمود مبعوث شدم تا مرکز حلم، معدن علم و مسکن صبر باشم. یه رابطه ای هست بین ما و ارتباط با اون پیغمبر. چون وقتی حلم به خرج میدی، دی حلم شما به خرج داده میشه، پیغمبر برای این مبعوث شده که او مرکز حلم باشد، یعنی که انه در مدار وجود مقدس پیغمبر اکرم نبی خاتم شما قرار میگیری. و خود پیغمبر این چنین بوده، حلیم بوده بین جامعه اروز عرب که ما داریم در روایات که گاهی وجود مقدس پیغمبر اکرم سر ظهر تو گرمای عربستان جلوش میگرفتن. خب اینا که نفهم بودن، اصلا نمیستن باید چجوری رفتار بکنن، از دیوار هم میرفتن بالا. آیه نبینید چقدر خفت و خالبه که آیه نازل شده که بابا بدون اجازه و در زدن وارد خونه پیغمبر نشه. خب این دسته پیغمبر شده، خودشو که هیچی. لا تدخلو بیوتن نبی الا ان یؤذن لکم. اینطور بودن، اصلا آداب رو بلد نبودن چه کار باید بکنن. پیغمبر با اینها صبر کرد و حلم به خرج داد تا رسیدن به چه مقاماتی. اونایی که هیچی حالیشون نبود به کجا رسیدن. بعد داریم که گاهی تو همون ایام سر ظهر، خب پیغمبر که کولرگازی نبود و دفتر دستکی که نداشت دفترش باشه و کارو نبود، کشاورزی و دامداری، و سر ظهر پیغمبر تو وسط کوچه و خیابون منشین داد. همونجا منشست، به پیغمبر میگفتن یه طوری بشین که این سایت بیفته روی پات. حضرت هم جهتش رو تنظیم میکرد با خورشید، سایش میفتاد رو باش. و حالا عربه خلاصه با اون وضعیتی که دیگه نگیم چجوری بوده، چندشتون بیاد، سرشو میذاش روی زانوی پیغمبر. با اسم کوچیک پیغمبر هم صدا میکرد، میگفت حالا حدثنا، برای ما حدیث بگو. پیغمبر اکرم هم به تعبیر ما سرشون هم مثلا میخوروند و شروع میکرد حالا اخلاقیات رو به اینا یاد دادن. اینا این مردم بودن. بعد به کجا رسوندشون که بلال حبشی که یک بلال هم بود، یک غلام هم بوده، سیاه چرده، خلاصه با اون وضعیت دیگه غلام هست، غلام که اختیاری از خودش نداره، وقتی که سنگ میذاشتن روی سینهش و میشکندن توی اون گرما، فقط یه چیز میگفت، میگفت احد 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 احد. به کجا رسونده اینا رو پیغمبر اکرم؟ به چه درجه از توحید رسونده؟ خود پیغمبری طوری بود، بزرگان ما هم اینطور بودن. از اون نقل میکنن در نجف عالم بزرگواری بود و یه عده‌ای خواستن اذیتش بکنن، عده جوان جاهل آمدن توی اوج گرما، سابق سرداب بوده، سردابه چل پله میخواد میرفتن پایین، این پیرمرد بنده خدا سر زور در زدن، آقا آمد دم در، بفرمایید. گفتم آقا یه سوالی داشتیم ولی شما رو دیدیم یادم رفت، ببخشید. ما خواهش می‌کنم. دوباره آقا مسیر رو دیگر رسید، پله آخر دوباره در زدن. آدمان گفت بفرمایید همونن. گفتم ببخشید ما یه سوالی داشتیم. خواستی بگوید دوباره شما رو دیدیم یادم رفت. شرمندیم. شما طرفی یادم اومد ولی خواهش می‌کنم. چند مرتبه پیرمرد تو بردم پایین آوردم بالا. آخرش گفتم میشه بفرمایید نجاست چه مزه‌ای داره؟ اینم سوالش بود. اینم سوالش بود. گفت که در یک مقطعی شور هست، در یک مقطعی شروع که اولش مثلا شور، بعد ترش، بعد شیرین میشه. یک شو گفت آقا شما میل فرمودید که؟ گفت نه، عقلم رو به کار انداختم. وقتی که خلاصه پشه جمع میشه یه مزه‌ای داره، زنبور و بعضی از حشرات جمع میشن یه مزه‌ای داره، وقتی کرم میزنه تلق شده معلومه اول و وسط و آخری، از اینجا فهمید. اون جوان ها دیدن عجب، ما همه بردیم پایین آوردیم بالا، بعدم حالا هم که رسیدیم یه سؤال مزخرفتر ازش پیدا نمیشه، پرسیدیم چه جواب علمی هم دادی. دست آقا رو بوستم گفتم ما هیچ کاری نداشتیم، بیکار بودیم. گفتیم کی اذیت بکنیم؟ مثل حاجی ما وقتی ساعت 2:30 نصف شب یکی زنگ زد، یه مدتی بود هی 12:30 یک زنگ زد برای استخاره، من 2:30 زنگ زد، آره استخاره میخوام. گفتم تو قبل از اینکه استخاره یاد بگیر برو ادب یاد بگیر، آخه 2:30 نصف شب چه استخاره؟ کدوم مثلا بیشور رو یه لفظی هم به کار بردیم حیوانی رو، مثلا کدوم علاقه شماری منو به شما دادی؟ گفت آجا خودت دادی. اون اقوه اگه خر نبودم که شماره رو به همچو خری مثل تو نمیدادم. آقا 2:30 نصف شب یه بعضی هم حالا تو نگو مثلا اینا نشستن دور هم دارن برای چیزی علکی استخاره میکنن مثلا. حالا او بنده خدا این همه رفته آمده بعدی همچون سوالاتی ازش میپرسه. حلم هم درجاتی داره، مقام تربیت یه مقام دیگری است. در غیر او واقعا باید در مسیر حلم قرار بگیریم، در غیر او واقعا باید این چنین باشه. گاهی نسبت به دشمنی ها اینجا معلوم میشه، وقت دوست هست و حکایتش جداست، اما دشمن انسان، انسان هر چی بتونه در مقابلش حلیم باشه بهتره، که خدا بیاد تو میدون قرار بگیره. وقتی خدا آمد تو میدون قرار گرفت، اون موقع گفت من ساقی به هم نازیم و بنیادش براندازیم، بنیادش براندازیم. آمدن یک عده‌ای در نجف، مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروت الوثقا خیلی آدم عجیبی بوده، مثلا یک دو تا از کارهای شیرینش رو عرض بکنم خدمت شما. یکیش بوده میگن یه آقای هی بهش میگفت که آقا شما این پول از کجا میره قد خرج میکنی؟ گفت خدا میرسونه. گفت خب میدونم خدا میرسونه یعنی چی؟ گفت خدا میرسونه دیگه، حالا مقلد چیزی که نداریم از کجا خرج رو انجام میدی؟ هی میگفت خدا میرسونه. گیر داده بود این ولکنم نبود. یه روز خلاصه آسم محمد کاظم یزدی گفت فلانی امروز میخوام یه نکته بزنم ولی به کسی نگی. گفت چی آقا؟ گفت مدتی هی من میگی پول از کجا میری خرج میکنی؟ تو که نه حقوقی داری مثلا نه مقلدی داری نه چیزی، یا پول از کجا میاری؟ امروز هم راستشو بگم به شما ولی به کسی نگی. گفت نه آقا قربان شما ببرم. گفت ما یه مرید داریم، اون مرید ما هم یهودیه، این سالی خلاصه مبلغ سنگینی برای ما میفرسته، من اگه به این مردم بگم یهودی برام پول میفرسته میگن به 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 عالم ما رو ببین یهودی براش ببین. این پیش خودم نگه داشتم، شما که یه کلید کردی مجبورم به شما گفت. گفت آخی آقا زودتر میگفتی. گفت خود نفهم، من یه عمری دارم میگم خدا میرسونه باور نمیکنی، یه بار گفتم یه یهودی باور کردی؟ یهودی کجا بود؟ خدا میرسونه. من هی میگم خدا میرسونه، میگی چجوری آخی؟ مگه میشه؟ مگه نبوزه میش نیست؟ اما وقت تا یه کلمه گفتم یهودی، فوری گفتی آره بله درست همینطوره. همین واسه محمد کاظم یزدی یه عده‌ای گفتن واقعا از کجا میاره، جاسوس فرستادن تو خونش، جاسوس فرستادن فهمیدن که یه مرید داره در هندوستان، گاهی که گفت که یک مرد جنگی به 100,000، گاهی اینطور آدمای یه مرید داره تو هندوستان سالیانه مبلغ سنگین براش میفرسته برای رتق و فتق اون. آره بعضی هم نه، هر کتاب آخه بعضی ما اینطوری هستیم دی، وقتی مردم ورشکست میشن تازه میان سراغ ما. لامصب موقع بولدالیش نمیاد چرت و پرت کاری انجام، تا ورشکست میشه تازه میگه آقا من با اومد خدا نمیدونم چی، دست به طلا میذارم میشه خاک. خب موقعی که دست به خاک میذاری میشه طلا کجا بودی؟ از همین شانس میخوام. یه نفر در هند آقا رو اینا آمدن چیکار کردن؟ حسادت دیگه آقا، خدا حسادت انسان رو نابود میکنه، نابود میکنه. خدا ما رو از این رذائل پاک کنه انشالله. اومدن یه نامه ای نوشتن برای همون مریدش که آقا تو داری پول میفرستی برای آقا، ای اصلا دین نداره، ای آقا زنبازه. و یه چیز دیگری یادم رفته که عرض بکنم، اون مریدم نامردی نکرد، این صورت نامه رو فرستاد برای آقا، گفت ببر من نگاه کن رفقات تو نجف چی نوشتن. نامه رو دید و دید که خیلی نامردی کردن، مردی بیدین معرفی کردن. در جواب او نوشت، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان من، اینا از بهترین دوستان من، نزدیکترین دوستان، تعریف کرد از اینا و با هم شوخی داریم، فهمیدن بین من و تو رفاقتیست، آمدن شوخی بکنن. در یکی گفتن من دین ندارم، مقصودشونه که من دین مسیحیت ندارم، یهودی نیستم، اون دین رو ندارم، از دید اونا من بیدین هستم، دین یهودی ندارم. یکی گفتن زن بازی میکنم، بله من با زن خودم بازی میکنم، اینو مقصودشون این بوده. خلاصه ستا رو توجیه کرد، بعدم صداشو زد گفت ببینید این چنین برخورد کردی، و من که اون نوشتم که ذهن او راجع به شما خراب نشه، اما کار خوبی نیست. به سید ابن طاووس از ظاهرن اگر یا خواجه نصیر طوسیش الان از ذهنم پرید، یکی براش نامه نوشت کلب ابن کلب، ای سگ، ای پدر سگ. اونم نامه نوشت که پناه بر خدا، مثل که اشتباه گرفتی، آره سگ پشم داره من پشم ندارم، سگ دندونش تیزه من، سگ دم داره من ندارم، سگ سم داره من ندارم، آره فکر میکنم اشتباه نیستی، پدر من فلان نیست، سگ نیست. توجیهش کرد و واقعا چقدر حلیم بودن. حالا نمونه های بسیار فراوانی در این زمینه هست. خود پیغمبر که داره میفرماید با استو لل حلم مرکزن، من مبعوثم تا مرکز حلم باشم. خب دیگرانم که راه رو به راه پیغمبر هستن باید به همین درجه برسن. امام صادق علیه السلام هم در ماهیت حلم این حدیث شریف رو فرمودن در مصباح شریعه، فرمودن اول حلم یدور علی خمست اوجته، فرمودن که حلم پنج وجه داره. حالا من ترجمهش رو عرض بخونم، اول اون که با وجود کمالات و استحقاق عزت از مردم ذلت کشد و خاری ببیند. این آقا مستحق عزته، اما اینطور بی دلیل مردم گاهی خلاصه ذلیل میکنن، به دیده غارت نگاه میکنن، اینجا حلم به خرج میده. میبینه گفت یا رب مباد که گدا و معتبر شود، ایزی بابا جایگاه اون نیست، اما حلم بخریم. دومی که در یه امری صادق و راستگو، او یکون و صادقن، در یک امری صادق و راستگو باشه، دیگران تکذیبش کنن و متهمش بکنن، در راست میگه ولی او رو تکذیب میکنن، اما این حلم به خرج میده در تکذیب این مردم. خیلی سخته، خودش میدونه صادق است و راستگو، اما مردم رو تکذیب میکنه. سوم اون که مردم رو به حق دعوت میکنه، مثل انبیا، مثل خود ائمه، اما مردم به سخن اینها گوش نمیدن و تازه در مقام اذیت و آزار اینها برمیان. این ماهیت و حقیقت حلم هست. شما انبیا رو ببینید، حضرت نوح علیه السلام این همه تبلیغ کرد، به عدد انگشتان خلاصه دست بهش ایمان نیورد. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای انصاری همدانی و شیخ محمد تقی، این عارف بزرگ، میفرمود که خدا حضرت نوح به خدا گفت خدای قوم هر چی ما حرف می‌زنیم اصلا انگار نه انگار مثل صبح ریختن توی گوشیشو. هیچ. خدا گفت یک کم صبر کن. حضرت نوح به احترام یک کم خدا صبر کرد. 300 سال طول کشید. بعد از 300 سال گفت خدایا اینا هیچ این خیالشون نیست ها. فرمود یک کم دیگه صبر کن. دوباره لب فرو بست و تبلیغ کرد. 300 سال دیگه شد 600 سال. بعد از 600 سال گفت خدایا اینا گفت یک کم دیگه صبر کن. شد 900 سال. بعد از 900 سال گفت خدایا آخه یکم تو هر کمیش ماشاءالله 300 سال طول میکشه. آره چه کنیم؟ گفت حالا برو هسته خورما بکار. اه. حالا بیا بعد از 900 سال میگه میخواد جواب بده میگه هسته خورما بکار. گفت گوساله گاو بشه دل صاحبش آب میشه. هسته خورما رو کاش. نخلم خیلی طول میکشه. بعد از خلاصه 40-50 سال اونم طول کشید. و خدا علیه گفت حالا این نخلا رو قطع بکن باش کشتی بساز، سر کوه هم کشتی بساز. بیا با کی رفتیم سیزا بدر، حالا کشتی اونم سر کوه. اینجاست که داری مردم رو دعوت به حق میکنی ولی گوش که نمیدن، مسخره هم میکنن. خلوچل هم شده سر کوه. کشتی رو که تمام کرد اون واقعی، حالا دیگه اونایی که ایمان داشتن به خودش بعض ایوانات جدا کرد و بود. چقدر حلم داشته حضرت نوح علیه السلام و خود ائمه معصومین به همین کیفیت صبر و حلمشون زبان زد بوده. این حدیث دیگر رو هم عرض بکنیم دیگه، خواستیم به فقرات بعدیش برسیم طول کشید. وجود مقدس پیغمبر اکرم یه سفارشات خیلی نابی دارن به جناب ابوذر. کتابش هم چاپ شده مکرر هم در خلاصه قطعهای مختلفی هست. خیلی سفارشات نابیش. اون سفارشات پیغمبر به ابوذر حتما ملاحظه بفرمایید، نکات بسیار نابیش. در اینجا اون چه که به این بحث مربوطه، از فرمود یا ابوذر من لم یأت القیامت بالسلاس فقط خیر. فرمود هر که در قیامت سه چیز با خودش نیاره حتما فقط خسره، ببخشید خیر خون، حتما زیان کرده، حتما زیان کرد. ابوذر گفت و من سلاسو فدا که ابی و امی، پدر و مادرم قربونت. او ستا چیه؟ فرمود ورع و پارسایی. ورع اون که او را از گناهان حفظ کنه، یک ورعی که او را از گناهان حفظ کنه، حلمی که در برابر جهل سفیهان او را نگه دارد. حلم رو در برابر سفیهان جاهلان، و یکم اخلاقی که به وسیله اون با مردم مدارا بکنه. اگه این ستا رو با خودش نیاره در قیامت ضرر کرده است. امیرالمومنین فرمود الهلم فدام السفیه، فرمود که حلم دهان بند آدم نادانه. یک کسی هم که اگه نادونم باشه حلم هم بخرج بده که انه یک خلاصه دهانبندی بر او زده شده است. حالا روایات زیادی راجع به حلم هست که به همین اندازه کفایت بکنه. پس فرمود پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چنان تیر تراشیده لاغر کرده است. از همین ترس، خب وقتی داری صبرم به خرج میدی، حلمم به خرج میدی، خب فشار میاد روی انسان. حلم در درون واقعا فشار میاد. روحت البته در یک آرامش خاصی قرار میگیره. میگه اینا به واسطه این ترس و این تقوایی که دارن مثل یه تیر تراشیده میشن لاغر. که در فراغرات قبری هم خوندیم اجسادهم نحیفه، اینا این چنین میشن. هر کس که به اینا نگاه کنه میگه که اینا بیمارند، در حالی که اینا بیماری ندارند، به واسطه این جانشون در تعب افتاده، جسمشون در زحمت افتاده، مردم قیافشون رو که ببینن میگن اینا بیمارند، در حالی که ابدا اینها بیمار نیستن. بیماریشون دلیل دیگری دارد که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهد شد. شب جمعه است، شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. از همین جا قلبامون رو روانه حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدايا بحقيقته أمير المؤمنين مارو متصف بصفات متقين بفرما، حلم ما رو بیشتر بفرما، صبر ما رو بیشتر بفرما، تقوای ما رو بیشتر بفرما، ما رو در امور بندگی موفق بفرما، مقدمات ظهور حضرت ولی عصر مهیا بفرما، قلب اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان، چشمان ناقابل ما به جمال دلارای اون بزرگوار روشن و منور بفرما، روح بلند و ملکوتی امام عظیم و شان، علما، شهدا، اموات این جمع، مؤسسین این اساس، همه رو در اعلای لین سایه مهمان امیر المؤمنین بفرما، رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما، جوانان ما رو از خطرات شیاطین جنی و انسی محفوظشون بدار، حاجات جمع روا، قرضاشون ادا، مرضاشون شفا، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.